أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن يشترط في جريان الأصول الفحص، و اگر فحص نکرده اصل جاری کند و عملش بشه مخالف با واقع، معذور نیست و یعاقب بر مخالفت واقع و ترک الواقع. بحث عقابش گذشت، شبهه‌ای بود از این نظر که معدم تعلم قد یکون غفلتن، شبهه‌ای در واجب مشروط و موقت که قبل از شرط و قبل از وقت وجوبی نیست تا تعلمش بشه وجوب، و بعد از شرط و بعد الوقت قد لا یمکن تعلم. این شبهات قبلا بحث شد، و این که چگونه یسه العقوبه در این گونه موارد، اینها گفتگو شد. بخش دوم رسید به این که حالا این عملی که انجام داده خلاف واقع، حالا فهمید فحص نکرده بود عملی رو خلاف واقع انجام داد، یه نمازی در واقع واجب بوده، من احتمال وجوب دادم بدون فحص، گفتم براءت و انجام ندادم اون نماز را، بعدن فهمیدم که واقعا واجب بوده است، یا جزئی یا شرطی از یک عملی را شک کردم، فحص نکردم، براءت جاری کردم، بعد فهمیدم جزء بوده، مثلا سوره بوده و جزء بوده، یا شرطی بوده که طمأنینه و شرط بوده، نه من اینا را براءت جاری کردم، اتیان کردم به نماز بدون سوره یا نماز بدون طمأنینه و یا غیر ذالک. از نظر عملی، حالا غیر از اقام، از نظر عملی چیه؟ این عملی رو که انجام دادم صحیح املا، یا اون عملی رو که ترک کردم قضا و اعاده دارد یا ندارد؟ تو وقت فهمیدم باید حالا بخونم یا نه؟ خارج وقت فهمیدم آیا قضا داره یا نداره؟ این سوال. جواب این سوال روشنه، بله، یه واجبی رو ترک کردی الان نیاوردی، هنوز در وقتشه، حالا تازه فهمیدی واجبی بوده، موسم بوده، هنوزم در وقت، خب باید بیاری طبق ادله وجوبش، همون دلیل بر وجوبش یقتضی که الان اتیان کنی، یا نه ناقص خوندی با ترک بعضی از اجزا و شرایط خوندی، حالا هنوز فی الوقت و نتیجتا علم پیدا کردی، معلوم شد اون نمازی که خوندی باطل بوده و حالا باید اتیان بکنی، اینم لاشکر. یا اگر از وقتش گذشته در مواردی که قابل قضائه، دلیل در موردش داریم که اقزمافات کمافات، خب اینم فاته، پس باید اینو هم اتیان بکنی قضا هم. این اصل، این کل دلیلش روشن. در این گونه موارد عملا باید اون چرا که قابل استیفا استیفا کنی، انجام بدی، تدارک کنی اون عمل را. این اصل مطلب روشن، جواب سوال کلی روشن. در این حال دو مورد داریم که دلیل خاص بر خلافشه، یکی در مسئله قصر و اتمام، من اتم مقام القصر، سفری است که باید قصر بخونه، نمازشو تمام خوند، بعد فهمید، اون وقت فحص نکرد، بررسی نکرد، بعد فهمید که وظیفش قصر بوده، خب طبق این قاعده کلی یجبو که نماز قصر بخونه، حالا اعادتن فی الوقت او قضا ان فی خارج الوقت. در این حال میگن نه، همون نماز تمامی که خونده درست صحیح. یکی در مورد جهر و اخفات، اگر کسی نماز جهری را به جای جهر اخفاتن خوند یا نماز اخفاتی را جهرن خوند، حالا جهلن مسئله را نمی دانست یا نسیانن و سهون، باز مقتضی القاعده اینی که وقتی فهمید این اشتباه کرده یا نمیدونسته بایستی نمازشو اعاده کنه، جهری را جهرن، به اصطلاح اخفاتی را اخفاتن. قاعده ای که الان گفته یقتضی ذلک، در حالی که اینجا هم آقایون میگن نه، اعاده و قضا لازم نیست، حتی توی وقت هم فهمید اعادهش لزومی نداره، چه برسه خارج وقتش. خیلی خوب، این دو مورد دلیل داریم. من لم یقرا علیه آیت تقصیر، نماز قصرش تمام خونده اشکالی نداره، روایت میگه، دلیل میگه چنین. در مورد جهر و اخفات هم همینطور. یک نظر ساده و ابتدایی اینه که بسیار خوب، اشکالی نداره، بالاخره اون قاعده اقتضا میکرد بطلان را، وجوب اعاده را، وجوب قضا را. دلیل خاص در این دو مورد آمده گفته نه، اعاده و قضا نداره. اون مال واجب، اون جاهل قاصر، نمقصه، نه کسی که نرفت بحث بکنه، یادش رفت، نسیانه، نه جاهل مقصر. نسیان اون هم وقت بعد لیسانوی به نه جاهل مقصر، بعد در جاهل در طهارت صبح، نه اونجا جایی نداریم اینطوری. اونا هم اگه اونا اشتباه آورده باشه باید اعاده بکنه، بله اونا طبق قاعده اولیه از اعاده و قضا داره. ممکنه بگیم به یک جواب ابتدایی که خیلی خوب، در این دو مورد ادله خاصش تخصیص زده اون ادله عموم را و نتیجتاً اشکالی نداره، عویسه ای نیست، مشکلی نیست این قضیه. ولی مشکل اینه که این تخصیص مشکل عقلی پیدا میکنه. با مشکل عقلیش چه میکنید؟ گرفتاری داره، مشکل عقلی داره. چرا؟ از دو جهت، دو جهت مشکل پیدا میکنه این مسئله. گرچه مشهورم فتوا دادن هم در مسئله قصر و اتمام و هم در اون مسئله، ولی یه مشکل این است که چطور میتونید این عمل رو بگید صحیحون، در حالی که این عمل امر نداشت، مأمور به نبود. مأمور به واقعی تو نماز با سوره یا با طمأنینه بود، نه نماز بدون سوره. اینی که شما خوندید مأمور به نبود، اونی که مأمور به بود اتیان نکردید. حالا میگید این صحیحون، صحیح به چه معنا؟ صحیح یعنی مطابقت العمل للمأمور به، این که مأمور به نبود. اگر و به عبارت روشن‌تر، اگر این که این امر نداره فکیفه یسه، و اگرم میگید نه مأمور به بوده، پس از اول باید بگید امرتون تخییریه، مخیر بودی بین قصر و اتمام، در حالی که اجماع بر اینه، دلیل قطعی بر اینه که نه، در سفر یجب القصر، نه اینکه مخیر بین قصد و اتمام باشی. این از یک حس. این چه کارش کنیم؟ صحت این عبادت را، فرض این عبادتون، عبادت صحتش اینه که امر داشته باشی. این که امر نداشته کیفه یقع و صحیحن. مشکلی دوم، از یه طرف آقا میگید این عملش صحیحه، دیگه عاده نکن، دیگه قضا نکن. از یه طرف من میگیم عقوبتت میکنیم، چوبت میزنیم بر ترک اون واقع. ای بابا من هنوز تو وقته، من حاضرم اون واقع رو بیارم. میگه نه دیگه فایده نداره، این عملت انجام شد، نمازت ساقط شد، دیگه نماز ظهر رو نمیتونی دو مرتبه بخونی، در این حال که چوبت میزنی که نخوندی. اینو عقلا چگونه توجیه کنی؟ منی که خودم الان آمادگی دارم برای اتیان واقع در وقت تا چه برسه بخون. میگید نه این دیگه این آدم بابا بدتر از آدمی نیست که به کلی هیچ کار نکرده نخونده. شما میگید بعد از وقت هر وقت یادش افتاد بخونه، عقاب دیگه نداره. اما این آقا نه، دیگه نه در وقت نه در خارج وقت، میگید نخونه عقابت هم میکنی. بله در قصر و اتمام، در سهوش، بله میگن دو مرتبه بخون. اما در جهلش استثناء
نمیدونستم الان مسئلهش میگفتم
ها، این میگن نه این جاهل دیگه لازم نیست بخونه، نه لازم نیست، فایده هم نداره دو مرتبه بخونه، همونی که خونده تماما. و همین بحث پیش میاد. نباید فکر نمی کنم. حالا البته این بعضی که می فهمد، این بعض در کل تاریخ شیعه یا در زمان ناهازا که به قدر همه تاریخ شیعه درش احتمالات مطرح شده ممکنه، اما نه. حالا روی قول مشهور، اونی که به تعبیر مرحوم آخوند قد افت المشهور به صحت الصلات و تمامیت حافی فی الموضعین مع الجهل مطلقا ولو کان عن تقصیر موجب لاستحقاق العقوبه. اینا نشون میده از تای سبحانی که بعد آنشون که متن کفایه را مطالعه نفرمودید، متن کفایه را مطالعه نفرمودید. چه معنا نداره؟ چرا؟ اگه این آقا اصلا نمیدونست مسافر در سفر نمازش شکسته میشه، حالا اومده همراه شما کربلا غلط کرده؟ نه، چرا تا نمیدونست نمازش درست؟
نه، حالا نمازش مسئلهش
حالا که گفتی دیگه بعد از حالا دیگه نه، نمازهای گذشتش برای درسته هر لزومم کدوم نمازشو خونده؟ بله نه دیگه عاده نداره. اقابم داری؟ خیلو کربلا اومده. بله بنابراین مسئله از دو حیث مشکل عقلی پیدا میکنه. یکی از این حیث که چگونه یک عمل عبادی میگید یسه، ولو این که میگید امر ندارد. اگر امر داشت که باید از اول امرش بشیم مخیر بین قصر و اتمام، مخیر بین جهر و اخفات. نه، تعیین امر نداره به اتمام، امر نداره به قضا. پس چجور میگید یسه؟ ثانیاً چگونه میگید اعاده نداره، فایده هم نداره، ولی عقوبت میشه، در حالی که این آمادگی داره اعاده بکنه. آمادگی داره نماز قضاشو بخونه، میگیم نه قضا نخون، درست نیست چنین، ولی عقوبت داری. کیفه یسته عقوبت بر این عملی که دارید شما جلوشو میگیری از انجامش، در حالی که این بدتر از آدمی نیست که اصلا هیچی نخونده. او میگید بعدا توبه کن بخون نمازهای قضا تو عقوبت نداری، اما این میگی نه نمیتونی بخونی و عقوبت هم داری. نه میدونم به او پس به اونی که خونده امر نداره.
اصل داره
بله، میگید اصلش ساقط شد، حالا اتفاقا میگید اونی که سقطه صحت صلاته تمت صلاته. این دو اشکال. نه بر ترک عمل سابقا هم دیروز اون بحث قبلی بود که عقوبت بر عمله نه بر ترک تعلق. این دو اشکال مرحوم آخوند هر دوشو به صورت انقلت در متن کفایه بیان کرد. بعد از هر دو اشکال در خود کفایه، اینو که عرض کنیم حالا خود متن کفایه است، جواب داده. اما از اشکال اول که صحیحون بگیم یه نوع امرم داره، به چه شکل؟ اینا نیاز به یک تصویر ثبوتی داره. تصویر ثبوتی اگر امکان پیدا کرد یه نحوه فکری، یه نحوه تصویری شدنی باشه، یکفی برای حل مسئله. بارها عرض کردیم در مشابهات اینجا، یه جایی که به مشکل عقلی برخورد میکنیم، همه همت بر این است که یک راهی برای حل این مشکل عقلی پیدا کنیم. اگر راه پیدا شد دیگه دلیل نمیخوایم بر این که از کجا میگید این راه درست باشه واقعا. نه، وقتی راه عقلی پیدا شد، ادله‌ای که گفته این نماز صحیحه ینزل علی ذلک یکفی در اثباتش، راهش چگونه تصویر کنی؟ مرحوم آخوند اینجور میگه ان الحکم بالصحة انما هو لاشتمال لاجل اشتماله علی مصلحة تامة لازمه لازمة الاستیفاء فی نفسها مهمتا فی ذاتها و ان کانت دون مصلحة الجهر او القصر و انما لم یؤمر بها لاجل انه امر بما کانت واجدتن لتلک المصلح علی النحو الاتم. عنایت کنید نمازی را که باید جهرن خونده بشه، نماز مغرب و عشا، مرحوم آخوند میگه در واقع ممکنه اینجوری باشه، اصل نماز سه رکعت یا چهار رکعت نماز به ما هو نماز مصلحت داره، مصلحت ملزمه، و کونه جهرن اینم یه مصلحت داره، اونم مصلحت ملزمه، دو تا مصلحت ملزمه در کنار هم شاره ریخته رو هم، یه امر کرده به نماز با جهر که به وسیله این دو تا مصلحت ملزمه استیفا می شود. و حالا وقتی ای رو جهرن نخوند اخفاتن خوند، یه عملش انجام شد، مصلحتش هم اتیان شد. اون مصلحت وابستگی به این نداشت، مصلحت اصل عمل اتیان شد. اتیان شد یسقط الامر بالصلات، اما مصلحت جهرش موند، یه مصلحت مستقل بود مال جهر، و این مصلحت مستقل اقتضا میکرد که جهرن بخونی. مصلحت ملزمه هم هست، یعنی وجوبی هست، ترکش عقاب داره، اینو ترک کردی فیعاقب علیه، بدون عذر میتونستی فحص کنی و علم پیدا کنی و اتیان کردی و جهل ان تقصیرن اتیان نکردی، عذر نداری. این عقاب داره. میگه آقا خیلی خوب، خیلی خوب، حالا میام دو مرتبه از سر نماز مغرب رو میخونم جهرن تا اینم اتیان بشه. اینجا نکته حاله این. نه نمیشه دیگه، اون مصلحت اتیان شد، این مصلحت جهر در ظرف او و همراه با او میتونست اتیان بشه و حالا دیگه قابل اتیان نیست. صحت صلاته، بله، به ما هو صلاتون تمت، اما به ما هو که واجب بود برش جهر، نه این جهر رو اتیان نکرد. حالا به طور اجمال اجازه بده، نه نمیتونه، اون نماز اتیان شد، اعاده دیگه، اعاده نه، احتیاطاً نداره، یقیناً اتیان شد.
اگر مرد
رهدی شده که اتیان دیگه، نه فرض اینه، یقین دارید، فرض تصویر واقعی داریم میکنیم، ثبوتی، مصلحت واقع، مصلحت نمازش بود و نماز رو هم کاملاً اتیان کرد و اون مصلحت اسقاط شد، همون شد. حالا اینا باز تشریحش بیشتر میرسه. متن عبارتی که وایه رو ببینی، حکم به صحت نماز صحیح واقع شد، چون اون نماز خودش یه مصلحت مستقل داشت بدون این قضیه جهر و اخفات، کاری به اینم نداشت. لعجل اشتمالهی علا مصلحت تامت لازمه، لازمت الاستیفا فی نفسها مهمتن فی ذاتها، ولو این که مصلحت نماز اخفاتی کمتر از جهری بود، یا عکس در موارد عکسش، و این کانت اون اصل صلات دون مصلحت الجهر او القصر، و این نما، چرا از اول نگفتید مخیری که بین قصر و اتمام اگر این طوره و نماز جهرش قبل اصلا اخفاتیش هم مصلحت داشته باشه، مصلحت ملزبه کامله؟ لعجل این که اومد یه جا امر کرد، امر کرد به چیزی که واجد هر دو بود، به ما کانت واجدتن لتل کل مصلحه علن نحو الاتم والاکمل. این جواب از اشکال و نتیجه اونی که ایشون مخ... پس اصل صلات مطابق با مأمور و به بود، خلاف مأمور و به نبود. نمیگیم صلات صحیحتون بدون الامر، نه، مطابق بود، امر الزامی تامه داشت، مشتمل بر مصلحت تامه بود، پس از این جهت متام تمام بود. و عمل حکم، اشکال دوم، و عمل حکم به استحقاق العقوبه مع تمکن من الاعاده، نه اعاده نکن، چوبت هم میزنیم. چرا؟ فانها بلا فائده، برای که این اعاده دیگه فایده نداره. ولو الان جهرن میخونی، این جهر فقط صدای خودتو خسته میکنی، این دیگه جهر در صلات نیست، صلاتت انجام شده، این جهر یه جهریست در یک حرف زدن دیگر، در یک تکلم دیگر، صلاتت که انجام شده و ساقط شده. ازمع استیفاء تلک المصلحه، یعنی مصلحت اصل صلات، لا یبقا مجال لاستیفاء المصلحه التي كانت في المأمور بها، دیگه جایی برای استیفاء این مصلحت جهریت نمیماند. ولذا لو اتا بعافی بوز الاخر جهلا مع تمکنه من التعلم فقط قصر و ترک کرده حیث جهر بودنش را، و از این جهت عقوبت داره. ولو علم بعده وقد وسع الوقت، اینم برای رفع شبهه عقاب. بله آقا، بله، منگنش ناشی از جهل خودشه، جهل خودش هم فرض نه ان تقصیره، منگنش که خودش به وجود آورده. بله، حالا بعد میفرماید خود دنبال عبارت مرحوم آخونده، ان قلت علی هذا یکون کل من هما فی موضع الاخر سببا لتفویت الواجب، خب پس بگیم اون وقتی که داشت اصل نماز رو اخفاتن میخوند، این باعث میشه که دیگه نتونه جهر رو انجام بده، موضوع جهر از بین بره، از باب تفویت میشه کار حرام. و ما هو سبب لتفویت الواجب این چنین کذالک حرامون و حرمت العباده موجبتون لفسادها. پس این نمازی که خون نماز حرام بود و از این جهت باید بگید این نماز حرام باطلون، نماز منهیون عن نهی در عبادات یوجب الفساد. مرحوم آخون میگه این مطلب مبتنیست برای یه بحثی که در باب نهی از ضد گفتیم اونجا. نه، در باب نهی از ضد موجب نمیشود که اون ضد دیگره منهی اگر عبادت باشه باطل بشه. چرا؟ برای اینکه تضاد سببیت ندارد. نمازی که الان خوندی با نمازی که هو الواجب واقعا دو ضدن که لا یجتمعان، یکیش که انجام شد ساقط میشه دیگه، دومی ممکن نیست. زدان سببیت بینشون نیست و چون سببیت نیست، بله این نماز ولو موجب شده دیگه اون نماز نتونی بخونی، موجب شده یعنی مزاد با اونه و با خوندن این دیگه نمیتوانی نماز جهری بخوانی. اما نه اینکه این سبب او تفویت او شده باشد، این دوتا با هم مقارنه و از این جهت حرمت به او سرایت نمی کنه. نمی تونی بگیم سبب لتفویت الواقع، قلت لیس سببا لذالک غایته ان یکون انه یکون مزادا له فقد حققناه فی محله. در باب اینکه آیا امر به شی مقتضی نهی عن زده و بطلان عبادت هست یا نیست، ان زد و عدم و زدهی این دوتا متلازمان، هر وجودی با عدم دیگری همراه ملازمه، لیس بینه توقف اصلا و الا لازم میاد دور این متوقف بر عدم او، اون متوقف بر عدم این، یلزم منه دور. بس هایی که حالا اونجا گفته، نه اعتباریات کل مسائل فقهی رو اعتباریاته. اما این بحث زدان و نقیزان و برهان درش جاری میشه، برای اینکه در همین اعتباریات انما یعتبر علی نحو الحقیقه، به شکل طبیعیات انسان اونو درک میکنه. این تضاد و تناقض و اجتماع ضد این محال و اجتماع نقیض این محال و اینا رو در اونجا میبینه، یعتبر این اعتباریات هم علی سبکه جلد سوم روش رئالیسم رو ببینید، انشاءالله بحث مفصل شد. این بیان مرحوم آخوند. همینجا به این بیان اضافه میکنیم که حتی اگر مقدمی هم بود، وجود یک ضد سبب بود لتفویت الاخر، پس من باب المقدمه میشد حرام وجود این ضد ناقص. حرمت مقدمی که موجب بطلان نمیشه، حرمت مقدمی لا یترتب برش عقاب تا این عملی که انجام شده مورد عقاب بشود تا بشه باطل، موجب بعد از ساحت الهی بشود. نه، حرمت مقدمی موجب عقاب نیست. این بیان هم مکمل حرف مرحوم آخون میتونه باشه، نیازی به اون مقدماتی را که در باب نهی از ضد فرمودن نداریم. این بیان مرحوم آخون دو اشکال دو جواب هر دو متن کفایه. مرحوم آیین ناینی به حرف مرحوم آخوند اشکال کرده و میگه نه این دو جواب تمام نیست. اما جواب اول یه مصلحت داریم نسبت به اصل عمل، یه مصلحت داریم نسبت به جهر یا اخفاتش، دو مصلحت مستقل از یک دیگر، و لذا یعطی اصل عمل موجب میشه اتیان یک مصلحت و اون میشه ساقط، مصلحت دومم دیگه میشه غیر قابل استیفا، قابل استیفا نیست و لذا یعاقب علیه. این حرف آخوند بود دیگه. مرحوم ناینی میگه آقا اگر این حرف رو در دو عمل مقارن با یک دیگر میگفتید، دو عمل مستقل، میشد، ولی هر کدوم برای خودش یه مصلحتی داره، ولو این که قد یکون یه مصلحت یا لا یمکن استیفاؤه الا کذا، در جای خودش مثلا اگر فرض کنیم دو عمل هست بینشون ترتیب هست، یکی اول باید بیارید بعد دومی رو، اگر اول دومی رو آوردید اونجا ممکنه کسی بگه این تصویر رو بکنه، عمل اول مصلحتش مستقله، اما حالا دیگه اون عمل دوم که اومد اینو نمیتونی مصلحتش رو استیفا کنی، این در دو عمل مستقل یمکن. ولی در مورد بحث ما در شرایط و اجزاء، در شرایط و اجزاء، در شرایط جهر و اخفات، مورد بحث جهر و اخفات، جهر شرطون برای صلات مغرب و عشا و صبح، اخفات شرطون برای صلات ظهر و عصر. شرطیت تا حالا شاید دو سه جا هم در ابتدا در بحث صحیح و عام و هم در مباحث اخیر در شرط در زیاده و وجوب شرط و وجوب جزء و فرق بین اینها اشاره شد. شرطیت یه حالتی است که در کل عمل سریان پیدا میکنه، وجود مستقل از خودش نداره، یه رنگی است که به کل عمل داده میشه، یه حالتی است که به سراسر عمل داده میشه. عمل با شرط به تعبیر خود مرحوم آخوند در یه جای گذشته چندم به کلی جداست و مباینون با عمل بدون شرط. نماز با وضو، با طهارت، با نماز بی وضو چی؟ 100% مباینون. نماز بی وضو هیچ. شروط اینجوره، جهر و اخفات هم همینجوره. نماز جهری اگر اخفاتی خونده شد، نه این جهر باید در سرتاسر این عمل تنیده می شد، به وقتی نیست کل عمل هیچی نیامده. پس این عمل اخفاتی که اتران کردی با این چه جهر شرطش بود، لم یعتبه شی، نمی تونه بگه آیا خود اون مصلحتش رو اتیان کرده و لذا صحت، نه او چیزی اتیان نکرده تا بشه صحیح. تعبیر ایشون عدم و امکان کون المصلحه کذالک، فان الخصوصیت الزائده من المصلحه القائمه بالفعل المعتی فی حال الجهل به ان کان لها دخل فی حصول القرض من الواجب، اگر اون جه دخالت داشته در حصول قرض از این سرکعت، یعنی شرط این بوده، دخیل بوده، یعنی در این وارد بوده، فلا یعقل سقوطه، فلا یعقل سقوطه بالفاقد لتلک خصوصیه، خصوصا ما امکان استیفای کذالت استیفاء تلک الخصوصیه فی الوقت، و ان لم یکن لها دخل، اگر نه او دخالت در این نداشته، این مصلحتش مستقل بوده، اونم یه مصلحت مستقل، خب از اول باید بگه آقا مخیری بینهما که با جهر بیاری با اصل نماز برد واجب مخیرن بین الجهر و الاخبار و جهرم واجب آخر، یا نه مستحبون غایتهونه که اون اضافه بشه افضل، در حالی که نیست. از اول این گفته نمیشه، میگه حتما 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 نماز تو جهرن اتیان بکن. اصل اشکال در این نکته است که وقتی اینا شرط دخالت دارد، معنای دخالت داشته اینه که بعد فرض فقدانش اونم نیامده، نه اینکه اون آمد. شما آقای آخون تصویر ثبوتونی تو این بود که اونی که آمد مشتملون علی المصلحت تامت الملزمه و به قدر خودش اتیان شد و ساقط شد و خودش هم امر داشت در واقع و مطابق با امر شد. همه اینها نه، این ثبوتن قابل قبول نیست، این فرض رو نمیشود داشت. این اشکال مرحوم آقای نائینی بر حرف اول آقای آخون. بعد خودشون اینجور جواب میدن، میگن به این که مشکلی عمده این نیست که حالا شارع چرا گفته عاده نکن قضا نکن، چه میدونی؟ نه اونش راحته، ممکنه شارع در صورت جهل یه چیزی هم که ناقصه کامل هم نیست در این حال به جای کامل پذیرفته باشه، همون شارعی گفته نمازتو جهرن بخون، گفته حالا اگه اخبادنم خوندی جهلن بود اشکالی نداره، شما که دیگه چیزی طلبکار نیستی که. مشکل اینه که میگه نه عقابتم میکنی، عقابتم میکنی، مشکل اینجاست. اینو اگر حل کنی این اشکال اول مشکلی نداره. امر نداشت چون جاهل بود، خسته قربت ازش متمشی شد، اونا نمیتونیم به این شکل جواب بدیم، شارع هم این ناقص رو در اینجا پذیرفته، محال که نیست، میدان باز خودش برشک پذیرفته. مشکل اینه که میگید عقابت هم میکنی. در مورد عقاب ما میاییم کنن تلاشمون رو انجام میدیم، نه در قسمت اول. و اون که میگه کی به شما گفت عقاب میکنی؟ ما نه از نزد خدا اومدیم، نه هنوز قیامت و جهنم رو تجربه کردیم تا ببینیم برای یه همچین مسئله عقاب واقع میشود یا نه، خداوند عقاب میکنه یا نمیکنه. از کجا میگید خدا عقاب میکنه در این گونه مسائل؟ بله نقص داره. نه وقتی خودش گفتم من صلات و پذیرفتم، مقتضاش اینه که عقابم نکنه، نقص داره ولی خودش گفت پذیرفتم، مقتضاش اینه عقابم نکنه. شما میگید نه مسلم عقاب داره، چرا؟ لل اجماع. دلیلی در این مسئله نداریم، دلیل لفظی نداریم که در این گونه موارد این آقا عقابم میشه، دلیل فقط اجماعه. اجماع که اینجا به درد نمیخوره، اجماع حجیتش در احکام شرعیه است. عقاب و ثواب و امثال اینها که فعل الله و اینا از مسائل کلامیه، اینها که عقاب و ثواب به اصطلاح درش اجماع حجیت نداره. نه ولذا میتونیم بگیم نه عقابم نداره، اجماعی نداره، اجماع به دردمون نمیخوره، دلیل دیگه ای هم نداره. این جواب در رابطه با این شبهتین مرحوم میرزای نائینی. اولا خودش راحت کرد به این جواب دوم. در اینجا یه عرضی بکنیم، شما اگر قائل به حجیت اجماع هستید، اجماع هر اجماعی که به نحوی اثر فقهی داشته باشد حجتون، سوا اینکه متن مورد اجماع به عنوان یک مسئله فقهی مطرح بشود یا یستفاد منه مسئله فقهی، یکفی در حجیت اجماع. و اینکه رب پیدا میکنه مسئله فقهی یعنی مسئله عملی که من حالا چیکار بکنم و چیکار نکنم. در مورد این بحث ما از این قبیله، فرض کنید اجماع بر این که یعاقب، بر ترک واقع، یعاقب این یعاقب فرق نمی کنه با این که بگن اجماع بر این که باطلو، چون عقابش بر اینی که واقع نیامده، گتره که نیست. لازمه عقاب، بیان عقاب عبارتون اخرای از بطلان و عدم و صحت. چطور وقت شما قائل به صحت میشید برخلاف این اجماع؟ میگید عقاب داره، لازمش عدم و صحت. از طرفی میگید صحیح، اون این دوتا با هم چجور جمع میشید؟ این اجماعی در اینجا، ولو متن مورد اجماع مسئلتون کلامیه، ولی یه لازمه داره که اون لازمش مسئلتون فقهیه و از این جهت حجیت اجماع در اینجا تامون. بله کلی فرمایش شما درسته که اجماع در غیر مسائل فقهی دلیل بر حجیتش نداریم، ولی اینجا در حقیقت اجماع اون بر مسئله فقهی. پس برگردیم باز به حرف اول، که این که میگید این عملی که اتیان شده فاقدن لشرط صحیحون و در این حال اعاده و قضا هم نداره، این تصویرش چگونه بکنی؟ تصویر مرحوم آخوند رو گفتیم دو مرتبه، انشالله مطالعه میکنید تا ببینید اشکال مرحوم ناینی را میشود جواب گفت یا نمیشه جواب گفت، و اگر نشد بیان دیگری در اینجا چی داریم. انشالله فردا ببینید تو نوشته های متأخرین هم هی آمدن یه تصویراتی در اینجا برای حل این مسئله مطرح کنن، انشالله مطالعه میفرمایید.